بسم الله الرحمن الرحیم. درس کالج اصول استاد شبیری سوره 391
بجور دوانه کلا بعد
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر الضمائین الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين ولعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أحسرين هسكاي أخبار علاجيه عام خاص من وجه رو شامل میشه یا نمیشه. عرض کردیم عام خاص من وجه سه گونه است. یک عام خاص من وجهی که حکم عام خاص مطلق رو داره، یعنی به دلیل اینکه مجمع فقط از یک دلیل میتواند خارج شود و دلیل دیگر نسبت به مجمع نصوصیت داره، خب جمع عرفی به این هست که مجمع رو از تحت اون دلیلی که نسبت به او نصوصیت نداره خارج کنیم، به منزله عام و خاص مطلق هست. این یک قسم هست. خب این قسم مورد بحث نیست، این در واقع یک جمع عرفی متعین هست و بحث درش نیست. بحث در دو قسم دیگه است که یا به منزله متباینین هستن به دلیل اینکه هیچ یک از دو دلیل رو نمیتوان مجمع را از تحتشون خارج کرد، یا صورت دیگه، صورتی که هر دو دلیل رو میتوان مجمع را از تحتشون به اصطلاح مجمع رو تخصیص در نسبت به هر دو دلیل، هر دو دلیل صلاحیت تخصیص به ماورای مجمع رو دارن. این دو صورت مورد بحث هست. مرحوم ناینی اینجا فرمودن که اخبار علاجیه، مرحوم های صدر این بحث عنوان میکنن، از مرحوم های ناینی نقل میکنن که ایشون می‌فرمایند که اخبار علاجیه موارد عام و خاص من وجه رو شامل نمیشه، چون یا باید، البته شامل نمیشه این با این تفصیل. ایشون فرمودن که اخبار علاجیه درش دو گونه مرجعات ذکر شده، یک سری مرجعات سندی مثل اوصاف راوی، یک سری مرجعات دلالی مثلا موافقت کتاب. مرجعات سندی رو می‌فرمایند در عام و خاص من وجه پیاده نمیشه، ولی مرجعات دلالی پیاده میشه. وجهش این هست که مرجعات سندی رو یا نسبت به اون دلیلی که مرجوع هست به طور کامل پیاده میکنیم و دلیل مرجوع رو به طور کامل کنار میگذاریم، یا نه دلیل مرجوع رو نسبت به مجمع و مورد اشتراکی دو دلیل کنار میگذاریم و هر دوش محضور داره. اگر بخواید کامل کنار بگذارید، تعارض در مجمع ماده افتراقش که تعارض نداره، چرا کنار گذاشته شه؟ اگر بگید که نه فقط دلیل مرجوع رو نسبت به مجمع کنار میزنیم و نسبت به مورد اختراق بهش عکس میکنیم، این تبعیض در حجیت نسبت به ادله سند هست و ادله سند تبعیض در حجیت بر نمیداره، چون بالاخره یا دلیل صادر شده است یا دلیل صادر نشده است. این تقریبی است که مرحوم نایینی ذکر. قبل از اینکه این تقریب رو ادامه بدیم یکی دو تا نکته در نکته توضیحی بیشتر هست در مورد این تقریب باید مد نظر باشه. اون اینه که مرجعاتی که ما داریم یا مرجعات منصوصه رو در نظر میگیریم یا اهم از مرجعات منصوصه و مرجعات غیر منصوصه، هر دو رو در نظر میگیریم. اگر فقط مرجعات منصوصه رو در نظر بگیریم، خب مرجعاتی که هست یکی بحث شهرت هست، یکی بحث مخالفت عامه هست، یکی بحث موافقت کتاب هست. این مرجعات رو ایشون چجوری تقسیم بندی میکنن؟ آیا همه مرجعات رو در قالب مرجع سندی و مرجع دلالی تنویع میکنن و تقسیم میکنن یا بعضی از این مرجعات رو مرجعات نوع دیگه میدونن؟ این رو تو کلامشون توضیح داده نشده که این مرجعات، به خصوص مرجعی که بحث مخالفت عامه هست، این مخالفت عامه ایشون این رو چه نوع مرجعی میدونه؟ چون تو مخالفت عامه قبلا بحثشو کردیم که احتمالات مختلف هست یا به جهت تقیه هست یا به اون دو چهار تا احتمالی که ذکر کردیم، اینو داخل از کدوم یکی از این مرجعات میدونه و بحث این نشده. اگر از مرجعات مثلا شهرت کدوم یکی از این مرجعات؟ شهرت مرجع سندیه، مرجع دلالیه. شهرت رو اول شهرت فتوایی ایشون قرار میده، شهرت روایی قرار میده. ایناش یه مقداری نیاز داره باز کردن. این تقسیم بندی دوگانه مرجع سندی و مرجع دلالی کافی نیست، یک مقدار ابهام در مطلب وجود داره. یه نکته دیگه این که اگر حالا ما از مرجعات منصوصه تعدی کردیم، مرجعات غیر منصوصه رو هم پشت وسط کشیدیم، خب دو تا روایت هست که حالا مثلا یکی از مرجعات غیر منصوصه که ذکر کردن بحث نقل به لفظ هست و نقل به معنا. یعنی اگر یک خبر نقل به لفظ شده باشه موقت غیر منصوصه، یکی از مرجعات غیر منصوصه نقل به لفظ و نقل به معنا. این داخل در کدوم قسم هست؟ اینا بحث صدوره، بحث چیز دیگری هست؟ اینا یه مقدار باید روشن بشه بحث. یک ابهاماتی در بحث وجود داره که باعث بشه که بعضی از نکات بحث رو نشه روشن کرد. البته در مورد اوصاف راوی هم همین سوال به یه معنایی میتونیم پیادش بکنیم. اون اینه که شارع اوصاف راوی رو مرجع قرار داده به خاطر این هست که شارع میگه اون خبری رو که شخص افقه نقل میکنه احتمال صدورش بالمره قوی تره، یا در خبری که مثلا شخص غیر افقه نقل میکنه چون احتمال نقل به معنا وجود داره، این احتمال وجود داره که اون شخص غیر افقه خبر رو علی وجهه نقل نکرده باشه، نقل به معنای نادرست کرده باشه، خبر رو به گونه ای نقل کرده که بین این خبر و خبری که افقه نقل میکنه تعارض ایجاد شده. و الا اگر اون خبر رو چیز واقعیش رو در نظر بگیریم، من سر کلاس هستم، خداحافظ شما. عرض کنم اگر اون خبر واقعی رو در نظر بگیریم، اون متن واقعیش رو، اون اصلا بین اینها تعارض نبوده. خب باز احتماله این که ترجیح افقه بر غیر افقه بازگشت بکنه به این که شارع احتمال درست نقل نکردن غیر افقه رو بهش اهمیت داده. این احتمال باعث میشه که ما بدونیم ترجیح اوصاف آیا حتما صدوره، یعنی به این معنا میخوام بگم آیا مراد از صدور که اینجا مطرحه صدور حدیث به اصل صدور هست، یا نحوه صدور کامل نقل کردن و ناقص نقل کردن هم داخل در مرجح صدوریه. مرجح صدوری یک ابهامی داره و که باید این ابهام روشن بشه. و اگر ما گفتیم که ظاهر این تعبیر که نمیشه تبعیض در سند واحد، تبعیض در روایت واحد از جهت سند قرار داد، این هست که مرجح صدوری رو به اصل صدور ایشون گرفته. ولی اگر مرجح به این جهتی باشه که نقل معنا شده، خب چه معنی داره شارع بگه که صادر شده ولی به گونه ای صادر نشده که مجمع رو بگیره؟ به گونه ای که مجمع رو بگیرد این یه نوع مرجح صدوریه، ولی یه مرجح صدوریه خاص. اینه که اوصاف راوی هم، یعنی خلاصه میخوام عرض کنم اوصاف راوی هم روشن نیست که حتما مرجح صدوری تلقی بشه. و با این اگر مراد از مرجح صدوری اون چیزی که از ظاهر فرمایش مرحوم ناینی برمیاد که مراد اصل صدور هست، خب این ابهاماتی هست که باید این ابهامات برطرف بشه تا بشه بحث رو دنبال کرد. حالا من و آقای خویی اینجا اینجوری اشکال فرمودن که گاهی اوقات احکام بر بعض جاها دو تا جمله داره، یه جمله داریم، این جمله ولو دالش واحده دلالتش عدید است. بعضی احکام به اعتبار دال هست، بعضی احکام به اعتبار دلالت. ایشون مثال میزنن، میگن که اگر کسی گفتش که خرج من فی البلد، اینجا ولو این که دالش واحده ولی اینجا دلالت های عدیده وجود داره. اینجا خرج من فی البلد اگر بحث کذب مطرح باشه، بحث کذب مطرح باشه، کذب به اعتبار داله، اگر دال متعدد شد کذب هم متعدد میشه، اگر دال واحد شد کذب هم واحده. ولی یه موقعی بحث این هست که آیا غیبتی انجام شده یا نشده، شخصی میگه که جمیع و من فلت فساق، یک عیبی به من فی البلد نسبت میده یا قذف نسبت میده، میگه جمیع و من مثلا جمیع و هؤلاء الرجال فلان کار خلاف رو انجام داده. آیا ایشون میگه این به لحاظ دلالت هست، چون دلالت متعدد هست بنابراین به عدد افرادی که اینجا نسبت به اونها نسبت فسق دادیم غیبت اونجا ها انجام شده، احکام غیبت متعدد میشه، احکام قصف متعدد میشه؟ و در بحث ما نحن فی این که شما میفرمایید که مرجح به اصطلاح عرض کنم خدمت شما مرجح سندی رو، مرجح سندی رو نمیشود تبعیض قائل شد، ایشون میگه نه مرجح سندی رو میشه تبعیض قائل شد، مانعی نداره، چون به اعتبار تعدد دلالت هست، به اعتبار تعدد دلالت هست، بنابراین مانعی نداره که ما اینها رو تبعیض در دلالات قائل بشیم. میگه البته این دلالت ها دلالت هایی است که تضمنیه هست و این دلالت های تضمنیه هرچند در اصل وجود تابع دلالت مطابقی هستند ولی در حجیت کنن تابع نیستن. اینجوری میخوان ایشون بیان میکنن. این محصل فرمایش آقای خویی. حالا آقای سعدی قلت هایی آقای سعدی، حالا بعد بحث های سعد رو عرض بکنیم بعد، آقای صدر یک سری اشکالاتی به مرحوم نائینی مطرح میکنن، یک سری اشکالاتی به مرحوم آقای خویی. به مرحوم نائینی اشکال میکنن که اینکه شما میفرمایید که اگر مجمع رو فقط تخصیص قائل بشیم، تبعیض در خلاصه، اگر علاوه بر مجمع کل دلیل مرجوع رو بذاریم کنار، اینجا دلیل مرجوع رو نسبت به ماده افتراقش کنار زدیم و این بلا موجود هست، این وجه شما هست. نباید این مدلی بحث کنید. سبک بحث و منهج بحث منهج درست نیست. باید دید اخبار علاجیه این مورد رو میگیره یا مورد رو نمیگیره. و الا اگر ما گفتیم اخبار علاجیه این مورد رو میگیره، شما میگی چرا کنار گذاشتیم؟ چون اطلاق دلیل اخبار علاجیه میگه اینو باید بذارید کنار. اینو باید بذاریم کنار. پس اگر اخبار علاجیه قراره این مورد رو به تمامه بگیره و فرض اینه که تبعیض در حجیت هم شما میگید قائل، یه موقع میگید تبعیض در حجیت میشه که خب هیچ اشکالی نیست. از یه طرف گفتی تبعیض در حجیت از جهت سند نسبت به قسمتی از مضمون و قسمتی از مضمون دیگه نمیشه تبعیض در سند قائل شد. از یه طرف دیگه اخبار علاجی هم عام و خاص من وجه رو فرض اینه که میگیره، خب از خود همین موجبه دیگه، تخصیص به اصطلاح رفع ید از حجت بلا موجب نیست. بعد یه بحثایی ایشون میکنن، نهایت یه توجیهی در مورد فرمایش مرحوم نائینی میکنن که ماحصل مطلب این هست که ایشون میخواد بگه که ارتکاز اغلایی در اخبار علاجیه این هست که فقط میخواهد تعارض دو دلیل رو برطرف کنه، بیشتر از تعارض رو نمیخواد برطرف کنه. اگر شما در واقع این ارتکاز ظهور میده به دلیل حجیت در این که موارد عام و خاص من وجه رو نگیره، چون اگه بخواد موارد عام و خاص من وجه رو بگیره یا باید تبعیض در حجیت قائل بشه که اون صحیح نیست، یا باید بیشتر از مواردی که محط تعارض هست از اعتبار اثبات کنه و این خلاف ظهور دلیل این هست که تنها به مقدار تعارض میخواد ادله را از حجیت بیندازه. این تقریب این توجیه هست که ایشون میکنه و خودشون در واقع میپذیرن این توجیه رو از فرمایش مرحوم نائینی.
یعنی اگر بخواد نسبت مجمع اثبات حجیت
کنه، یعنی اگر بخواد نسبت مجمع اثبات حجیت بکنه، تنها لازمش تبعیضه، بیشتر از او منافات نه که اشکال ثبوتی داره، اشکال اثباتی داره. بلا موجب یعنی اشکال اثباتی داره، چون اشکال اثباتیش اینه که ظهور دلیل این هست که به مقدار تعارض میخواهد اسقاط اعتبار کنه، بیشتر از مقدار تعارض نمیخواد اسقاط اعتبار کنه. این مطلبی است که ایشون فرمودن. البته یه پیش‌فرضی داره که هم آقای صدر قبول کردن، هم مرحوم نائینی قبول کردن، اون اینه که دلیل تعارض فقط به مقداری که این دو تا دلیل درشون تعارض دارند میخواهد اسقاط اعتبار کنه، نه اصل دلیل رو اسقاط اعتبار کنه. این خیلی واضح نیست، حالا توضیح بیشترشو بعدن خواهم گفت. این که ما بگیم اگر مثلا فرض کنید دو دلیل متعارضی باشند که مجمع قدر متیقن دو دلیل باشه، مجمع قدر متیقن دو دلیل باشه، اگر دلیل صادر شده باشه حتما باید این قدر متیقن رو شامل بشه، فرض ظاهرشه، اکثر الافراد امثال اینا. خب اون یکی از دو صورتی که ما تو بحث ذکر کردیم، آیا ظهور دلیل این هست که میخواد بگه که فقط نسبت به مجمع، یا میگه اصلا صادر نشده؟ ممکنه بگیم اصلا میخواد بگه صادر نشده. چه وجهی داره که ما بگیم که فقط به اندازه مجمع میخواد اثبات حجیت کنه؟ نه، میگه اگر صادر باشه محظور تعارض ایجاد میشه، ولو تعارض در مجمع باشه، ولو در فرض صدور تعارضشون فقط در مجمع باشه، میگه بگو صادر نشده، بگو صادر نشده. این آیا واقعا همین جور هست که میخواد فقط نسبت به اون محط تعارض اسقاط اعتبار کنه یا اصل صدور رو. حالا اینو بعد توضیحشو میدم در موردش، بعدن یه نکاتی داره که بعد روشن‌تر میشه. بعد خب این فرمایش مرحوم نایینی. اما
چه میداره که اخبار ازدواجی
موارد متعارف رو بگیم؟ موارد مجمع مثل ادایت
هستش
از جلیل، این افراد
غیر متعارف
تعارضا هستش. اولا چرا غیر متعارف تعارضا هست؟ چرا تعارض میتواند در متباینین باشه، میتواند در عام خاص من وجه ملحق به متباینین باشه، میتونه در عام خاص من وجه غیر ملحق به متباینین باشه؟ کدوم یک از اینها فرد متعارف هست؟ شما فرض کردید عام خاص من وجه موضوعشه، فرد ده. کدوم یک از اینها؟ ببینید سه تا متباینین دارید: عام خاص من وجه ملحق به متباینین، عام خاص من وجهی که حالا ما میگیم جمع عرفی لا متعین داره. کدوم یک از اینها متعارفه؟ تعارضات فقط سومی است که متعارفه. متباین یا عام خاص من وجه ملحق به متعارف چیز غیر متعارفه که وجه نداره. هم سغرویان اینجا بحث متعارف مطرح نیست و هم چه وجهی داره که ما این رو حمله به متعارف کنیم. بحث من کلا این است که اصلا ظهور دلیل در این که اسقاط فقط به مقدار حجیت، به مقدار محط تعارض میخواد اسقاط اعتبار کنه، همچین ظهوری نداره. حالا بعد توضیح بیشترش رو باید عرض میکنم. خوب، من هم آقای صدر نسبت به فرمایش آقای خویی هم این اشکال رو مطرح میکنن. میفرماین که اینجا ببینید در جایی که مرجح سندیه، ما در واقع در موارد سند دو تا دال داریم، دو تا مدلول داریم. محمد ابن مسلم و زراره هر دو خبری دادند. فرض این هست که زراره افقه از محمد ابن مسلمه. محمد ابن مسلم میگوید امام علیه السلام گفت اکرم العلماء. زراره میگه امام علیه السلام فرمودن لا تکرم الفساق، که نسبت بین این دوتا عموم خصوص من وجه هست. و فرض اینه که خب این عموم خصوص من وجه نسبت مجمع تعارض داره. ایشون میفرمایند که آقای سعد میفرمایند که ما اینجا دوتا دال داریم، دوتا مدلول داریم، این دوتا دو نحوه دلالت داریم. اولا محمد ابن مسلم و زراره هر دو میگن خبر رو امام فرمود. محمد مسلم میگه اصل خبر صادر شده، زراره میگه اصل خبر صادر شده، مدلولش هم صدوره. و اینجا امریز وحدانی، هم دالش واحده هم مدلولش واحده. بعد از اینکه خبر صادر شد، بعد از اینکه گفتیم خبر صادر شد، یک در واقع دلالت دیگه ای هم هست. لا تکرم العلماء، کلام امام علیه السلام کاشف از حکم شرعی است. چون حکم شرعی انحلالی است، اکرم العلماء منحل می شود به عدد افراد عالم، منحل می شود به عدد افراد عالم، اکرم العلماء خب متعدد میشه، یعنی دلالت های متعدد میشه. درسته اونجا دال ما واحد هست، دلالت های عدیده داره. همچنین لا تکرم الفساق چون انحلالی است، یعنی این فاسق را اکرام نکن، این فاسق را اکرام نکن، این فاسق را اکرام نکن، امثال این. و مرجح سندی به مرحله اول دلالت کار داره، اصل صدور از امام علیه السلام به کار داره، نه به دلالت کلام امام علیه السلام بر حکم شرعی ناظر باشه. اون بحث دلالت قضیه است، اون یه مطلب دیگه است که از بحث ما خارجه. پس بنابراین این که شما فرمودید که در این موارد دلالت ها عدیده است، پس میتواند انحلال پیدا کنه، اون دلالتی که عدیده است اون دلالتی هست که مورد بحث ما نیست. اون دلالتی که مورد بحث ما هست واحده.
این
مؤصل فرمایش آقای صدر. ما اینجا چند مرحله بحث میخواییم بکنیم. مرحله اول یه نکتهی در مورد فرمایش مرحوم آقای خویی داره. این که مرحوم آقای خویی فرمودن که اکرم من فی البلد دال واحد است، مدلول متعدده، یعنی دلالت متعدده. آیا مطلب همین جوره که دلالت ها متعدده یا اینکه دلالت واحده؟ به نظر میرسه که یعنی مراد از دلالت کاشفیت دلیل هست. آیا این دلیل ما کشف های عدیده داره؟ مراد از این که دلالت متعدده یعنی چی؟ دلالت متعدده یعنی از امور متعدد حکایت میکند، یعنی مدلول متعدد. درسته، مدلول ما به یه معنا متعدد، حالا بعد عرض میکنم این مدلول که میگیم متعدده یعنی چی؟ به یه معنا مدلول متعدده، اون ذات مدلول به یه معنا متعدده. ولی آیا این که مدلول متعدده یعنی این که من چند تا خبر دارم میخوام بدم، هم خبر میخوام بدم که این رفت این رفت این رفت این رفت، این خبرهای عدیده میخوام بدم، یا یک خبر میخوام بدم؟ حالا به نظر میرسه که موارد مختلفه. بعضی وقتا دلالت ها متعدد هست، بعضی وقتا دلالت ها واحد هست. حالا من دو تا مثال فعلا میزنم تبیین روشن‌تر بحث رو جلسه بعد. یه موقعی هست طرف استقرار کرده، میگه من بررسی کردم، تحقیق کردم، دیدم همه یه کسانی که تو اتاق بودن از اتاق خارج شدن. این در واقع داره کنه به منزله این که بگه زید خارج شد، عمرو خارج شد، بک خارج شد. اخبارهای عدیده‌ای که میتوانست به جمله‌های عدیده بیان کنه با یک جمله واحد بیان کرده است. گفته که زید مثلا اینا از اتاق خارج شدن. خب این جایی هست که بر مبنای فحصه از تک تک موارد. یه موقعی هست نه، بر مبنای فحصه از تک تک موارد نیست. سقفی مثلا خراب شده، میگه من دیدم بمب افتاد، افتاد دقیقاً رو سقف این خونه، این بمب که اومد پایین، خب هر چی تو اون زیر هست قطعا مرده دیگه. خب اگه طرف اشتباه کرده باشه، بمب رو این خونه نیومده باشه، خونه همسایه اومده باشه، و من در واقع چون میبینم که زید زنده است، این احتمال رو بده از افرادی که اون اتاق بودن نگاه میکنم اینم زید زنده است، این احتمال برام حاصل میشه که چه بسا اصلا طرف اشتباه کرده، اون بومی که اومده بوده روی این خونه نیومده بوده، رو خونه همسایه اومده باشه بوده. آیا اینجا من که میگم جمیع و من کان فی البیت ما تو اخبارات عدیده دادم، یعنی میگم زید مرد، امر مرد، بک مرد، خالد مرد، یا یک اخبار واحد کن ندادم چون منشأش واحد بوده، اخبار من ناشی از این بوده که یک بمبی سقف خراب کرده اومده پایین، همه افراد اتاق مردن، بل وجدان اینجا اخبارات عدیده نیست، این اخبار واحده چون منشأش واحده، چون اون منشأی که بر این اخبار هست این که دیدم یه بمب اومده اینجا، این جا رو خراب کرده. این فرق داره جایی که اخبار ناشی از استقرا از موارده. و اساسا یه نکته کلی اینجا بگم که اینجا هم در فرمایش آقای صدر و هم در فرمایش آقای خویی به عنوان اصل مفروض گرفته شده، اون اینی که آقایون تصور کردن که اگر اون واقعیت خارجی متعدد شد، واقعیت خارجی متعدد شد، اخبار از اون واقعیت خارجی هم متعدد میشه، یا در احکام شرعیه اگر اون حکم شرعی که دلیل ما از او کاشف هست انحلالی بود، اخبار از اون حکم شرعی هم انحلالی میشه. و این خلط مهمیه که در بسیاری از بحث‌های اصولی سایه انداخته. انحلال در مقام ثبوت با انحلال در مقام اثبات فرق داره. انحلال در مقام ثبوت یک نوع انحلال، انحلال در مقام اثبات انحلال دیگری هست و این دوتا رو باید از هم دیگه تفکیک کرد. و حالا این فرق بین انحلال در مقام ثبوت و انحلال در مقام اثبات دیگه وقت گذشت و انشاءالله فردا توضیح میدم. این بحث داشته باشید انشاءالله. اینو بعد عرض بکنم، اینه که آقای خویی بحث قذف و بحث غیبت رو مطرح کردن. بحث قذف و غیبت به دلیل دلالت‌های عدیده نیست، به دلیل اینکه مکشوف‌ها متعدد هستند و به تعبیر دیگر به دلیل اینکه موضوع این هست که موضوع توهین کردنه. اینجا نسبت به هر فرد توهین مختلفیه، ولو به دال واحد و به دلالت وحدانی این نسبت به این آقا من به اصطلاح توهین کردم، نسبت به اون آقا توهین کردم، نسبت به اون آقا توهین کردم، نسبت به اون آقا توهین کردم. توهین‌های عدیده چون رخ داده، این نه اینکه دلالت‌ها و کاشفیت‌های عدیده داشته باشه، این کاشف واحدی که کشف واحد هم داره به هر حال از امور عدیده مکشوف چون متعدده توهین‌ها متعدد میشه. بعضی چیزها به مکشوف باز میگرده نه به کشف ها. حالا اینو فردا توضیح بیشتر شو عرض میکنم.
نمیدونم تفصیل رو بگیم، شاید منشای واحدی داشته
نه، هر چی میخواد باشه، منشأش هر چی میخواد باشه، چون به منشأ اصلا کار نداره. وقتی بالاخره قصد کرده، اون بالاخره تو این که هر چی بعد علتی میخواد باشه، ولو منشأ واحد داشته باشه، اینا رو جدا جدا قصد کرده دیگه. بعد اشتباه کرده، خیال کرده که از دور جماعتی رو گفته که اینا همه شراب خوردن، یک جماعتی بوده، خیال میکرده که در اون ظرفی که خمره‌ای که اونجا بوده شراب بوده، حکم کرده که اینا همشون فساق هستن، شراب خوردن. خب ولو منشأش هر چی میخواد باشه، تعدد و وحدت منشأ ربطی به تعدد و منشأ اون توهینی که وجود داره، توهین ولو به منشأ واحد همه رو توهین کرده. توهینه و توهین وحدت سبب توهین، توهین ها رو یکی نمی کنه. اون وحدت سبب ارتباط نداره. حالا اینه توضیح شو فرده اینجا الان میدن، حالا صف کنیم، صف کنیم.
اونجا فارغ از این بحث، اون بحث تو بحث صف النبی